أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث وضع امروز به وضع مبهمات میرسد. مبهمات یعنی اسماء اشاره، ضمائر و موصولات که اینها در معناشون دارای ابهامند، هم اسم اشاره، هم ضمیر و هم موصول. در اینجا چند نظریه عمده وجود دارد. نظریه اول نظریه مشهوره که می‌فرمایند در اینها وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی هم خاص. این نظریه مشهوره. ما دیگه قبلا توضیح دادیم وضع عام یعنی چه؟ یعنی المعنى المتصور اولا. وضع یعنی المعنى المتصور، اون معنایی که اول تصور شده، یک معنای عامه. مثلا در هو برای مفرد مذکر غائب است معنای متصور اولا، انت برای مفرد مذکر حاضر است مثلا، هازا برای مشارون الیه مفرد مذکر است مثلا، الذی برای مفرد مذکری است که نیازمند به صله البته دارد، و امثال اینها. این میشه چی؟ وضع در اینها عام، یعنی المعنى المتصور ابتداء و فی اول الوضع. اما مشهور میگن در اینها موضوع له خاص هست، یعنی اول کلی مفرد مذکر در نظر گرفته میشود، در هازا مثلا، در الذی مثلا، در هو مثلا که هو میشه ضمیر، هازا میشه اسم اشاره، الذی میشه موصول. در اینها کلی مفرد مذکر در نظر گرفته میشود، اما موضوع له خاص. موضوع له خاص یعنی چه؟ یعنی المعنى الموضوع له اللفظ، اون معنایی که لفظ برای اون معنا وضع شده است دیگه خاصه. خاص یعنی چی؟ یعنی وضع شده. الذی برای معنای این آقای خارج، همین آقایی که بهش میخواییم اشاره کنیم، همون آقایی که براش الذی آوردیم و بعدن صله میاریم، همون آقایی که بهش میگیم هو یا میگیم انت یا خود من که میگم انا، برای این مفرد مذکر خارجی برای او وضع شده. پس وضع عام یعنی المعنى المتصور ابتداء عام، ثم الموضوع له خاص یعنی اون معنایی که لفظ رو برای اون معنا میاریم، اون معنا میشه معنای خاص و جزئی. طبعا وقتی موضوع له خاص باشه مستعمل فی هم میشه چی آقایان؟ خاص. یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که لفظ رو در اون معنا استعمال کردیم میشه این آقای خارجی که دارم بهش اشاره میکنم، این آقای خارجی که ضمیر رو در ناحیه او به کار میبرم، این آقای خارجی که موصول رو میارم و برای خروج موصول از ابهام صله رو به کار میبرم، این میشه وضع اسماء اشاره، ضمائر و موصولات. این میشه نظر مشهور. در کفایه خوندیم نظر دوم، نظر مثل تفتازانی است. تفتازانی میگه وضع در اینها مبهمات وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص. در حالی که مشهور گفتن چی؟ موضوع له هم خاصه. مشهور گفتن وضع عام، موضوع له و مستعمل فیه خاص. اما تفتازانی میگه وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص. خب از مطالبی که گفتیم توضیح حرف تفتازانی هم روشن میشه. وضع عام یعنی المعنى المتصور اولا، معنای کلی مفرد مذکر. هر مفرد مذکری این معنا رو انسان در ذهن ابتدا تصور میکنه، پس میشه وضع عام. بعد تفتازانی میگه موضوع لهم عام، یعنی چی؟ یعنی المعنى الموضوع له اللفظ، اون معنا هم میشه باز همون معنای کلی مفرد مذکر. اما میگه مستعمل فیه خاص. مستعمل فیه خاص یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که لفظ هازا را در اون معنا استعمال میکنیم این زید خارجی است. پس مستعمل فیه میشه چی آقایان؟ خاص. اون معنایی که ضمیر هو رو درش استعمال میکنیم همون آقاییه که اونجا وایساده که میگیم هو جاء، هو قال کذا. مثلا اگر میگم انا قلتو، معنای وضع عام یعنی انا برای کلی متکلم وحده است، موضوع له عام، لفظ انا برای کلی متکلم وحده وضع شده. اما مستعمل فیه میشه خاص. وقتی انا میگیم لفظ انا استعمال شده در منی که الان متکلم هستم، در این معنای من متکلم الان، این میشه چی؟ قول تفتازانی. پس قول مشهور وضع عام، موضوع له و مستعمل فیه خاص. تفتازانی وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص. این هم قول دوم. از نظر عام بودن بله یکیه، هر دو عام من یکی نیستن، دو چیزن. عرض میکنم وضع یعنی اون معنایی که اول متصور شده میشه وضع عام. بعدن باز گاهی لفظ رو برای همون معنا وضع میکنیم، گاهی برای مصادیقش. تفتازانی میگه لفظ رو برای همون معنای کلی وضع میکنیم، پس میشه موضوع له. دو مقامه، مقام وضع یعنی معنای متصور ابتداعا، موضوع له یعنی المعنى الموضوع له اللفظ. این رو قبلا هم عرض کرده بودیم دیگه. قول سوم قول مرحوم آقای آخوند هست. مرحوم آخوند می فرمایند در مورد اسماء اشاره و موصولات و ضمائر، لحاظ عالیت و استقلالیت از معنای اینها خارج است و مربوط به مقام استعمال است، نه معنای مستعمل فیه، نه معنای موضوع له، نه معنای وضع. یعنی چی؟ یعنی در اینها هم وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه هم عام است. خب پس وضع شده مثلا هازا یا هوه، فرقی نمی کنه، هازا اسم اشاره، هوه ضمیر. وضع عام یعنی معنای متصور اول عامه، که اون معنای کلی مفرد مذکر مشار الیه است. در هازا مثلا کلی مفرد مذکر غائب است، در هوه کلی مفرد مذکر مخاطب است، کلی متکلم وحده است مثلا. پس میشه وضع چی آقایان؟ عام. موضوع لهم عام. یعنی چی؟ متشکرم. یعنی اون معنایی که لفظ هو رو براش وضع کردیم، اون معنا هم باز میشه کلی مفرد مذکر غائب، مستعمل فیه هم عامه. یعنی حالا که معنای متصور اول کلی مفرد مذکر غائب بود، معنایی که لفظ رو برش وضع کردیم کلی مفرد مذکر غائب بود، باز لفظ هو رو در همون معنای کلی مفرد مذکر غائب استعمال میکنیم. پس هر سش وضع، موضوع له و مستعمل فیه، شد کلی مفرد مذکر غائب مثلا، کلی مفرد مذکر مشار الیه مثلا، و هاکذا. خب پس فرقش چیه؟ این ایشان میفرمایند فرق اینها با فرق اسم جنس اینه که اینها در مقام استعمالشون عالیت است و ابهام است، در حالی که اسم در مقام استعمالش استقلالیت و عدم ابهام است. اینها ابهام دارن، اسماء مبهمه میگن دیگه به این سه اسم اشاره و ضمیر و موصولات. ابهام اینها باید با مشار الیه، با مرجع ضمیر، با صله برطرف شود. پس مقام استعمال اینها به یک معنا میشه مقام استعمال عالی با همزه، ولی مقام استعمال اسم میشه مقام استعمال استقلالی. این فرمایش مرحوم آقای آخون. ایشان میگن اشاره، صله، تخاطب مثلا در ضمیر مخاطب، اینها از معنای اسم اشاره و ضمیر و موصول و اینها خارجه، اصلا اینها ربطی به معنای اسم اشاره و اینها ندارد. این چیزها مربوط به مقام استعمال است، نه مربوط به مستعمل فی، موضوع له و بگید وز. خب این سخن مرحوم آقای آخون. بعد آقای آخون نگاه میکنه میبینه در هازا یک نحوه حضوری شرطه، باید یه چیزی اینجا باشه که ما بهش بگیم هازا، یا مثلا در هوه یک نحوه آشنایی قبلی شرطه، باید بدونیم آقای زیدی بوده که مثلا صحبت در موردش بوده، بعد گفتیم هوه قال کذا. پس در هازا یه حضوری شرطه، در هوه یک آشنایی قبلی شرطه، لذا اضافه میکنه میگه اینها از باب غایت است. یعنی چی از باب غایته؟ یعنی باید مفرد مذکر حاضر باشد، اما این خارج از معناست. تعبیر ایشون اینه ثم انه قد انقدح مما حققناه انه یمکن ان یقال ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الزمائر ایضا عام، فعلا اسم اشاره و ضمیر موصول نه، و ان تشخصه، خب این بالاخره یه تشخصی که داره دیگه، اگر قرار باشه اینا عام باشن تشخصشون از کجا میخواد حاصل بشه؟ پس من هازا که بگم نمیفهمم یعنی حسن آقا، هازا که بگم معناش یعنی کلی مفرد مذکر، وقتی میگم هازا جاءه یعنی کلی مفرد مذکر جاءه، بله آقایون؟ نه، یعنی حسن آقا جاءه، پس تشخص دارد. این تشخصه از کجا آمده؟ مشهور میگن از کجا آمده؟ از موضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ، گفتن چیه؟ خاصه. ولو وصف چی بود؟ عام بود. آیا آخوندم میبینه یه تشخصی اینجا هست و بدون تشخص که نیست، هازا یعنی این آقا، نه کلی مشارون الی. بعد ایشون میفرمایند و ان تشخصه، تشخص این معنا، انما نشأ من قبل طور استعمالها، ناشی شده از ناحیه کیفیت استعمال این اسماء اشاره و ضمائر، حیث ان اسماء الاشاره وضعت لیشار بها الى معانیها، اسم اشاره وضع شده تا اشاره شود به وسیله اسم اشاره به معنایش، این میشه غایت. و کذا بعض الضمائر، که اونها هم ضمائر غائب همین جوریه، و بعضها لیخاطب به المعنا، و بعضیا برای خطاب، و الاشارت و تخاطب یستدعیان تشخص، همونی که بنده عرض کردم اشاره و تخاطب مربوط به چیان آیون؟ مقام استعمالن. پس وز موضوع له مستعمل فیه در اینها هم عام است، اما طور استعمال به قول آیا آخون یا مقام استعمال به عرض حقیر، این میشه چی آقایان؟ خاص. این قول مرحوم آیا آخونده. نه بله عامه دیگه، طور استعمال، مقام استعمال، معنای مستعمل فیه دوباره همون عامه، ولی لحاظ عالیت، لحاظ استقلالیت، این میشه مربوط به مقام استعمال، نه معنای مستعمل فیه. کیفیت استعمالش این گونه است که حتما نیاز داره به مرجع ضمیر، حتما نیاز داره به، بگید، مشار الی و هاکذا. خب شبیه معنای حرفی میشه، ذیل معنای حرفی نرفتن، شبیه معنای حرفیه، چون آیه آخون در معنای حرفی هم همینجور که میفرمایید فرمودن وز آم موزون له آم مستعملون فیه آم، مقام استعمال بگید خاص، که مقام استعمال حرف نیاز و عالیت است، مقام استعمال اسم استقلالیت، ولی شبیه معنای حرفی است ولی ذیل معنای حرفی نیست. خب این چرا عرفاً
مقام استعمال الان داره خاص استفاده میشه، خیلی ایشون نگارش فلسفی شده.
خب از قدم مشهور نظرشون اینه که مستعملون فی و موضوع له هر دو خاصه دیگه، نظر مشهورم همینه، ولی آیا آخون نظرشون همینیه که عرض کردم. خب ما خب طبعا اشکالی که به نظریه آیا آخون معمولا کردن آیون اینه که میگن آیا واقعا زید با هازا و یا با مفرد مذکر یکیه. وقتی میگیم زید با هازا یکی نیست انصافاً، چون شما میگید زید که اسمه و از عام موضوع و از خاص موضوع له خاص، مستعملان فی هم خاصه دیگه در زید، آیا در هازا هم همین طوره؟ ما یا زید نگیم، رجل بگیم، رجل که وضع عام موضوع له عام مستعمل فی هم عامه، آیا واقعا اینا با هازا یکی هن که شما میگید در هازا هم وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، اینا واقعا رجل با هازا یکیه؟ نه، در هازا حالا عرض میکنیم در هازا در واقع یک نوع اشاره خابیده، در هوه یک نوع آشنایی قبلی خابیده و این اشاره و آشنایی قبلی داخل در معنا هستن، نه این که فقط هنگام استعمال حاضر بشن و از لوازم استعمال بشن. پس در هازا معنای وقتی دارید هازا رو استعمال میکنید، چه معنایی دارید لفظ هازا رو درش استعمال میکنید؟ کلی مشارن الی رو، مفرد مذکر مشارن الی رو دارید هازا رو درش استعمال میکنید، یا استعمال میکنید در مفرد مذکری که در مقابل شماست؟ انصافا در مفرد مذکری که مقابل ماست داریم استعمال میکنیم لفظ هازا را، نمیگیم هازا یعنی کلی مفرد مذکر مشار الیه کلی، نه، هازا که میگیم داریم این لفظ رو استعمال میکنیم در مفرد مذکری که الان مشار الیه ماست، پس میشه وضع عام. اما موضوع له چی آقایان؟ خاص. تازه اگر بنده عرض میکنم اگر موضوع له رو هم عام بگیریم، یقینا مستعمل فیه چیه آقایان؟ خاص است. موضوع له هم ممکنه بگیم خاصه، یعنی المعنى الموضوع له اللفظ. کدوم معنا؟ معنایی که لفظ رو برش وضع کردیم، اینم خاصه، یعنی معنای مفرد مذکری که مشار الیه ماست. لفظ وضع عام بله در معنای کلی مفرد مذکر، اما موضوع له خاص. ما لفظ هازا رو وضع کردیم برای مفرد مذکری که در مقابل ماست، لذا میشه مثلا بگید وضع عام موضوع له خاص مستعمل فی خاص. اگر نگیم موضوع له خاص و اصرار کنیم که موضوع له عامه، لا اقلش اینه که مستعمل فی دیگه چیه؟ خاصه. این دیدگاه آقای آخوند شد، یکی مشهور، یکی تفتازانی، یکی هم آقای آخوند. مرحوم آیت الله بروجردی و به تبع ایشون امام خمینی یک نظریه دیگری دارن. وقت داریم آیون؟ حالا یک چند دقیقه. مرحوم آیت الله بروجردی می فرماین تمام موصولات و اسماء اشاره از قبیل معانی حرفیان، یعنی مثلا هازا و امثال او برای نفس اشاره وضع شدن به گونه ای که مفرد مذکر از مدلول لفظ خارجه. حالا این اشاره گاهی به مفرد، گاهی به جمع، ایشون اینجوری میگن آقای بروجردی رحمت الله علیه، میفرماین انسان در ابتدا با انگوش به اشیا اشاره میکرده، اینجوری مثلا میگفته این قلم رو بیار، اول با انگشت سبابه اشاره میکرده، بعد با دست اینجوری اشاره میکرده، یعنی این قلم رو بیار برا من. مثلا اول با انگوش اشاره میکرده، بعد که متمدن تر شد لفظ هازا جانشین اشاره با انگوش شد، پس هازا در واقع جانشین اشاره با انگشت است. و همان گونه که در اشاره با انگشت مفرد مذکر یا مفرد مؤنث نخابیده، پس در اشاره هم همین گونه است. پس اشاره آیون اصلا میشه مثل معنای بگید حرفی. خب او برای اشاره هست دیگه، با برای اشاره همین طوره. به قول ایشون از اول معنای مفرد مذکر خارجه، او یک نوع علامت داره، این یک نوع علامت داره. بعد آیه بروجردی میگن دقت کنید، ابن مالک هم توی الفیه به همین معنا اشاره کرده، میگه آذال مفرد مذکرن. چی؟ یادتونه الفیه رو؟ من یک زمانهایی بسیاری از اشعار الفیه رو حفظ بودم، عمو جان ما که کل الفیه رو حفظ بودن و از مرحوم آیت الله میلانی ایشون یک جایزه هم گرفته بودن. البته عمو جان ما شاعر بودن، طبع شعری هم داشتن، طبعا علاقمندم بودن، حفظ کرده بودن. هذا لمفرد مذکر اشر، این رو برای مفرد مذکر اشاره کن، پس اصلا معنایی ندارن. هذا برای نفس اشاره است و معنای مفرد مذکر ازش خارجه، پس وضع عام نیست، اصلا معنای موضوع لهی نداریم، ما معنای متصوری نداریم که معنای کلی مفرد مذکر باشه، معنای موضوع لهی نداریم که کلی مفرد مذکر باشه، معنای مستعمل فیهی نداریم که کلی مفرد مذکر باشه، بلکه به تعبیر بنده شبیه چیان اینها؟ شبیه حرف میشن، شبیه حرف میشن در این که بله اشاره به مشارون الی نیاز داره. نتیجه اینه که ما مجبوریم یک مشارون الیهی براش در نظر بگیریم که بشه مفرد مذکر، در هازا در هازهی بشه مفرد مؤنث و هاکذا. پس اینها میگن اینها وضع شدن برای خود اشاره، معنا دارن اما معناشون چیه آقایان؟ اشاره است. این هم یک نظریه. خب بعد میگن شبیه این رو ما در حروف هم گفتیم برای این جان موصولات هم طبعا همین میاد دیگه. ملاحظه‌ای که بر این قول هست، یه ملاحظه کوتاهی عرض کنیم، اگر هازا برای نفس اشاره وضع شده باشد، چون اینا میگن هازا برای چی وضع شده؟ نفس اشاره. اگر هازا برای نفس اشاره وضع شده باشد، پس چرا وقتی که استعمالش میکنیم یه معانی دیگری هم میفهمیم؟ مفرد بودن رو میفهمیم، مذکر بودن رو میفهمیم، مفرد بودن و مؤنث بودن رو میفهمیم، پس چرا اینا رو میفهمیم؟ معلوم میشه که برای نفس اشاره وضع نشده. به اضافه اگر هازا معناش معنای حرفی باشه، نباید مبتدا و خبر استعمال بشه، چون حرف که مبتدا و خبر واقع نمیشه، در حالی که میبینیم هازا مبتدا و یا خبر به کار میرود، پس معلوم میشه معناش مثل معنای حرف بگید نیست، بلکه معناش معنای مثل غیر حرف هست و میشه معنای بگید کلی. این فرمایشی که معنای معذرت میخوام معنای جزئی، این فرمایشی که مرحوم آیت الله بروجردی داشتن، مرحوم امام متوجه به این اشکال بودن، میگن مبتدا در هازا زیدون هازا نیست، مبتدا چیه؟ شخص خارجی است که توسط هازا حاضر شده. در واقع در هازا زیدون مبتدا خود اون شخص است. خود اون شخص رو ما با هازا چه کارش کردیم؟ حاضرش کردیم. خب بله، حالا ملاحظه‌ای که بر این فرمایشم هست اینه که ما در دنیا جمله‌ای نداریم که یک جزء و یک بخشش در لفظ باشه، یک بخش دیگش در خارج باشه، یا کلش باید در خارج باشه یا کلش باید کجا باشه؟ در ذهن باشه. لذا این هم یک نظریه شد. تا حالا چند تا نظریه؟ 4 تا، مشهور و تفتازانی و آی آخوند و آی بروجردی. انشالله اگه عمری باقی بود فردا نظریه محقق اصفهانی. ولله الحمد.